رادیو شعر و داستان، رسانه در دسترس همه اهالی ادبیات ایران.
عزیزان، تئاتر و عبادتتون قبول باشه. 27 سال پیش در چنین روزی ناو جنگی آمریکا در اقدامی جنایتکارانه هواپیمای مسافربری کشورمون را بر فراز آب‌های خلیج فارس هدف قرار داد و 290 مسافر بیگناه را کشت که 255 نفر اونها ایرانی بودند. این اقدام با اعتراض‌های شدید ملت و دولت ایران همراه بود و از جمله چندین سال پیش حبیب احمدزاده، یکی از بهترین داستان نویسان کشورمون، نامه‌ای سرگشاده به ناخدای ناو جنگی وینسنس نوشت و او را شماتت کرد. این نامه حبیب احمدزاده که کاپیتان نیروی دریایی هم هست، مورد استقبال اهالی ادبیات و رسانه قرار گرفت و بعد از اون احمدزاده در موقعیت‌های دیگه نامه‌هایی به فعالان صلح آمریکایی نوشت که اتفاقاً با جواب‌های خوبی روبرو شد. احمدزاده چندی پیش به دنبال انتشار نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی، این نامه را برای 2 تن از فعالان صلح غربی ارسال کرد که هر 2 نفر از دریافت این نامه ابراز خوشحالی کردند. برای یادبود شهدای پرواز 655 که با آب‌های نیلگون خلیج فارس پیوستند، می‌خوایم بخشی از نامه حبیب احمدزاده به کاپیتان ویل راجرز رو با هم بخونیم. با ما همراه باشید.
آقای ویل راجرز، این گفته را بیاد دارید؟ من سنگینی این بار را تا پایان عمر به دوش خواهم کشید. جمله‌ای که فردای انهدام هواپیمای ایرباس خبرگزاری ها از زبان شما بازگو کردند. این کلمات سال هاست که مرا به عنوان یک ناخدای مسلمان شرقی به فکر واداشته که اگر در آن لحظه فاجعه آمیز در موقعیت شما قرار می گرفتم و دستور چنین شلیکی را می دادم، مسیر تفکرات، وجدان و آسایش روحی من در آینده به کدامین سمت سوق داده می شد. برای شما هم که چنین تجربه ای را پشت سر گذارده اید و به عنوان یک انسان غربی تنها مجبور به حدس و گمان هستم. آقای ویل راجرز، صراحت و صداقت مبنای یک گفتگوی واقعی را تشکیل می دهد. آیا شما همچون میلیون ها انسان دیگر که برای فرار از رو در روی با مشکلات خرد و کلان زندگی به مسکن ها پناه می برند، برای فراموشی آن لحظه به افراد در مصرف قرص های خواباور، الکل و یا حتی مواد مخدر پرداخته اید؟ و یا نه، دچار تفرید شده و برای نادیده گرفتن مسئولیت بزرگتان در چنین واقعی کنج انزوا را برگزیده اید و به یاری مکاتب مردم‌گریزی همچون بوداییسم، زن و غیره به عالم نیروانا پناه برده اید؟ و یا شاید همچون یکی دیگر از افراد ارتش آمریکا که در جنگ ویتنام دستور بمباران مردم غیر نظامی روستایی را به وسیله بمب‌های ناپالم صادر کرد، کشیش شده و همکنون در مقابل صلیب آهنین و پیکر رنجور حضرت مسیح علیه السلام زانو زده و به دعا مشغولید؟ آقای ویل راجرز، اگر آن جمله از صمیم قلب ادا نشده و یا با گذشت زمان به فراموشی نسبی سپرده شده باشد، شما اکنون در کنار خانواده ایتان به راحتی زندگی می کنید و آن مدال شجاعت را که در برگشت از آن مأموریت دردناک رئیس جمهور در مقابل چشم همگان در اسکله به سینه تان دوخت، در قابی مخصوص در بهترین نقطه منزلتان قرار داده، با آن که هرگز دوست ندارم این جمله را در مورد هیچ انسان دیگری به کار ببرم، و بدان مدال خونین افتخار میکنید. آقای ویل راجرز، من در لابلای این مطالب به دنبال اثبات گناه مسلم شما و افراد زیر دستتان نیستم، بلکه آمدم راه گفتگو را پس از سالها به حقیقت آن ماجرا باز کنم، حقیقتی که علت شلیک ناو فوق پیشرفته وینسنس را به یک هواپیمای مسافربری بی‌دفاع در کریدور هوایی بین المللی مشخص خواهد کرد و اینکه آیا واقعا شما به عنوان کاپیتان و فرماندهی کشتی وینسنس از روی تعمد دستور شلیک به هواپیما را صادر کردید و یا همونطور که دستگاه تبلیغاتی شما وانمود می‌کند یک اشتباه سخت و یا نرم افزاری در سیستم کامپیوتری ناو باعث عدم تشخیص هواپیمای ایرباس از یک فروند هواپیمای جنگنده شکاری تامکت یا همان F-14 شده است. آیا حقیقت تنها در همین دو پاسخ نهفته است؟ من به عنوان یک ناخدای نظامی علت را در نکات دیگر جستجو می‌کنم. آقای ویل راجرز، شاید از گفته من در بد و عام تعجب کنید، ولی دلیل اصلی دستور شلیک دو موشک استاندارد 2 در 3 جولای سال 1988 برخلاف تمامی تحلیل‌های یک بودی تا به امروز بر یک پایه استوار است که در کوتاه‌ترین کلمات می‌توان آن را ایدئولوژی رویای آمریکایی نامید. آقای ویل راجرز، بهتر است برای درک بهتر این ایدئولوژی که امروزه در تمامی تار و پود زندگی شما آمریکاییان تنیده شده به سالها قبل برگردیم تا کارکرد این رویای آمریکایی را حداقل در روش‌های نظامی شما بهتر مشاهده کنیم. آمریکاییان همیشه خود را قهرمان آزادی و دموکراسی جهان می‌دانند و این ناجی افسانه‌ای در دو جنگ جهانی و پس از خسته شدن بیش از حد متحدین و متفقین همچون ماتادوری در لحظه آخر به میدان آمد و با فرو کردن آخرین شمشیر یک تن رهبر پیروز جنگ لقب گرفت و این رویای ناجی افسانه‌ای بودن کم کم به عادت ثانویه ارتش شما تبدیل گشت. آقای ویل راجرز، فراگیر شدن تلویزیون و پخش بیواسطه صحنه‌های خونین قتل عام ویتکونگ‌ها و روستاییان طرفدار آنان و نیز با آتش کشیدن کلبه‌ها به وسیله شعله افکن‌های دستی و همچنین بمباران شیمیایی مزارع برنج با استفاده از هواپیمای غول‌پیکر B-52 که برای جنگ با خرس شمالی شوروی ساخته شده بودند برای ملت، دولت و ارتش شما سرفکندگی بسیار شدیدی به بار آورد. سربازان آمریکایی که بر اساس ایدئولوژی یا همان رویای آمریکایی به جنگ رفته بودند پس از فروکش کردن احساسات اولیه به خود آمدند و مانند هر انسان بازی خورده به دنبال مسببان این جنایت گشتند. اینجا بود که طراحان میلیتاریستی شما به فکر افتادند از این بازتاب روحی و روانی سربازانتان جلوگیری کنند. آقای ویل راجرز، آنان به این نتیجه رسیدند: شلیک کن و فراموش کن. با اختراع نسل جدیدی از سلاح‌های هدایت شونده که پس از شلیک به کنترل و هدایت آنان نیازی نباشد، نسلی موسوم به شلیک کن و فراموش کن به وجود آمد که افرادتان کیلومترها دورتر از صحنه نبرد موشک‌ها و بمب‌ها را رها می‌کردند تا پس از طی فاصله‌ای بعید هدف را به نابودی کشند. با این نسل جدید پنتاگون برای فرار از واقعیت و همچنین تلفات و خسارات ستون دیگری از آن ایدئولوژی را به زعم خود بنا کرد، ولی این نسل از سلاح‌ها با ظاهری انسانی و فرشتگونه به مولودی شیطانی ختم گشت. نتیجه‌ای که به زعم من به این صحبت فیلید مارشال گورینگ، فرمانده لفت وافه، نیروی هوایی آلمان نازی در دادگاه نورنبرگ و در مورد آدولف هیتلر بی‌شباهت نیست. می‌دانید او چه گفت؟ او گفت هیتلر در اوایل کار خود یک انسان بود، بعد یک فرشته و در نهایت یک شیطان مجسم. آقای ویل راجرز، شلیک کن و فراموش کن. سالهاست که در اقصا نقاط جهان ارتش آمریکا در هر گونه درگیری از این گونه سلاح‌ها استفاده کرده و خلبان یا توپچی آمریکایی نتیجه عمل خود را به صورت مستقیم تماشا نکرده و نمونه بارز استفاده شیطانی از این اختراع به ظاهر انسانی شلیک ناو شما به هواپیمای ایرباس ایرانی است. آقای ویل راجرز، از زاویه دیگر به موضوع بپردازیم. شما و نفرات متخصص سیستم‌های راداری و موشکی ناو وینسنس در مراکز آموزشی نظامی در پشت سیمیلاتورهای رایانه‌ای به دفعات هدف‌های کاذب روی مانیتور را تنها با فشار یک کلید منهدم و صدها و هزاران بار این عمل انهدام را تکرار و تکرار کرده اید. ولی نکته جالب آن است که طراحان سیمیلاتور تنها شما را در مقابل یک سوال برای شلیک و یا عدم شلیک قرار می‌دادند. اگر هواپیما و یا ناو کاذب با ارسال علائم خودی بودن را اطلاع می‌داد، شلیک ممنوع بود و در صورت عدم ارسال علائم دستور شلیک اجرا می‌شد. سوالی در اینجا باقی است که طراحان شما آیا برای اهداف بی‌طرف و غیر نظامی نیز مرحله سومی در تصمیم گیری ایجاد کرده بودند؟ جواب مسلماً منفی است. آقای ویل راجرز، این گونه بود که همه شما به نوعی بازتاب روانی یعنی شرطی شدن به شلیک مبتلا و یا معتاد گشتید. درست مانند فردی که پس از تمرین بازی رانندگی در کامپیوتر پشت فرمان واقعی ماشین در خیابان شلوغ قرار بگیرد، شما نیز در آبهای خلیج فارس به گونه‌ای شرطی شده درون پیشرفته‌ترین ناو پاسور جهان منتظر و گوش به زنگ حادثه‌ای بودید. آن همه تمرین‌های طولانی شما را به عصبیتی رسانده بود که هر نظامی دیگر را می‌رساند. همه شما به گونه‌ای ناخودآگاه و غریزی به دنبال این موقعیت بیتابی می‌کردید تا حداقل در تفکراتتان از یک قهرمان خیالی بازی‌های کامپیوتری به یک قهرمان واقعی صحنه نبرد تبدیل شوید. آقای ویل راجرز، در همان سالها که ناوگان آمریکا به پشتیبانی کشور مهاجمی همچون عراق در خلیج فارس جولان می‌داد، نفرات شما دور تا دور کشتی‌ها و حتی ناوهای هواپیمابر را با دوربین و سلاح سبک نظاره می‌کردند تا ما با قایق‌های کوچک فایبرگلاس خود به آنان حمله ور نشویم. ناوگان آمریکا خود را برای جنگی با سلاح‌های پیشرفته و همسان همچون شوروی آماده کرده بود، ولی ناگاه این فیل عظیم و جسه خود را در مقابل مورچه‌ای در خرطوم ناتوان می‌دید. توریسیان‌های پنتاگون هیچ نظریه‌ای برای ترساندن افراد شهادت طلب نداشتند. یک مهرقیق، تاریکی شب، کوچکترین بازتاب نور بر سطح دریا می‌توانست خطر بزرگی همچون یک قایق انتحاری شهادت طلب را برای شما تداعی کند و بدین سان پس از ورود پیشرفته‌ترین ناو کامپیوتری جهان به آب‌های بسته خلیج فارس، هیولای مرگ از هر طرف خود را به شما نمایاند. موشک‌های سرگردان، قایق‌های کوچک عبوری، لنج‌های عادی ماهیگیری، واقعاً کدام یک تهدید محسوب می‌شدند؟ می‌دانید چرا آن همه تبلیغات درباره پیشرفت تکنولوژیکی سلاح‌ها و ناوهای هواپیمابر در مقابل قایق‌های کوچک ما بی اثر شدند؟ آقای ویل راجرز، سعی خواهم کرد با مثالی مسئله را برایتان روشن کنم. شما حتماً به عنوان یک دریانورد در شبی صاف ماه و ستارگان چشمک زنش را در آسمان بی انتها دیده اید که چگونه جشنی آرام و زیبا برپا کردند، ولی باید این را قبول داشته باشید که اکثریت ملت شما سال هاست که جهان را تنها از دریچه اینچهای تلویزیون رنگی می‌بینند و از این دریچه تغذیه فکری می‌شوند. همین باعث شده تا جهان با عظمت خداوندی در چشمانشان خار جلوه کند. آیا ساعتی دچار بیبرقی شده اید تا در شب و با نور فانوس خانه را روشن کنید و تازه بفهمید که برای اولین بار و پس از مدت‌ها بدون واسطه‌ای به نام تلویزیون چشم در چشم عزیزانتان دوخته اید؟ این نگاه با واسطه به جهان یکی از دلایل عمده ترس و وحشت شما از مرگ و آینده است، یعنی عدم ارتباط صحیح با طبیعت و به تبع خداوند. به همین علت لحظه‌ای تنهایی و در خود رفتن را بر نمی‌تابید. این ترس از مرگ و نگاه مادی که جزء اصلی دیگری از رویای آمریکایی است، خمیرمایه شلیک ناو وینسنس به هواپیمای مسافربری است. و آقای ویل راجرز، از اینجا بود که فاجعه شکل گرفت. وقتی پرواز 655 با 15 دقیقه تأخیر در ساعت 10:17 دقیقه صبح از باند فرودگاه بندرعباس برخاست، شما در وضعیت جنگی قرار داشتید و دقیقاً یک ماه و پنج روز از عزیمت شما از بندر ساندیگو و ورود به آبهای خلیج فارس می‌گذشت. یک ماه و پنج روز کابوس، کشیک‌های مداوم، ترس از عملیات انتحاری، مین و شاید غواص‌های انتحاری. افسر مربوطه سراسیمه شما را در جریان قرار داد که هواپیمایی را بر صفحه رادار دیده است. اینجا بود که فاجعه رخ داد. برخلاف گفته های شما، سیستم ایجیز مارک یا قلب کامپیوتری ناو وینسس در اثر اخلال هواپیمای ایرباس را کوچکتر از اندازه و به جای F-14 مشخص نکرده بود. در حقیقت مجموعه ای از شرطی شدن بر اثر تمرین های غلط و استرس و وحشت باعث شد تا قبل از شناسایی کامل هواپیما دستور شلیک را صادر کنید.